أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد فرجهم وفرجنا بهم. الرحمن الرحيم. سلام و ارادت دارم خدمت همه بزرگواران، دوستان حاضر در سومین نشست دانش افزایی از سلسله نشست هایی که کمیته مطالعات تخصصی و کمیته تخصصی در واقع مطالعات اسلامی زن از مجموعه ای به نام انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی از شما هستیم و به همه حضار و دوستانی که به ما ملحق شدن خیلی مقدم عرض میکنم. امروز خوشحالیم که در خدمت دوستان هستیم و انشاءالله دقایقی رو کسب فکر خواهیم کرد از مسعود ارجمند، سرکار خانم دکتر فروغ پارسا با عنوانی که در روی صفحه فضای مجازی میبینید جایگاه مادر در رابع فقه شیعی. من ابتدا قبل از اینکه از سرکار پارسا دعوت کنم برای آغاز فرمایش خودشون، اجازه میخوام که مختصری. اولا کمیته تخصصی مطالعات استانان رو دوستان معرفی کنم و دوستانی که علاقمند به این حوزه هستند رو دعوت کنم عضویت در این کمیته، و بعد هم انشاءالله رزومه کوتاهی رو از خانم دکتر عرض کنم که دوستان که بعید میدونم البته با ایشون آشنا نباشن یک پس‌زمینه ذهنی در خصوص درس و تألیفات و محتوایی که ایشون ارائه خواهند داد باشن. انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی یک انجمن علمی دارای مجوز از وزارت علوم هست که از سال 93 با تعدادی از پیشکسوتان حوزه مطالعات قرآنی در واقع کلید تأسیسش زده شد و بزرگوارانی که همچنان حضور دارن به هر صورت اقدام کردن و سال 94 رسما اعلام حضور و اعلام موجودیت کرد و از اون سال تا کنون فعالیت خودش رو در حوزه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی پی گرفته و از نشست‌ها و همایش‌های داخلی، ملی و حتی بین المللی در حوزه‌های مختلفی که مرین در واقع حوزه مطالعاتی در مجموعه قرآن پژوهی شده برنامه‌هایی رو ارائه داشته و انشالله دنبال این هست که این حوزه رو گسترش بدیم و انشالله به صورت کاربردی و به شکلی که انشالله تأثیرگذار باشه در حوزه‌های آکادمیک کشور و انشالله گستره خارج از کشور و حوزه‌های قرآن پژوهان غیر ایرانی و حتی غیر مسلمان رو هم انشالله بتونیم تعاملات بیشتری رو داشته باشیم. از کمیته هایی که در این انجمن فعال هست، کمیته جدید و تأسیس ما کمیته تخصصی مطالعات اسلامی زنان هست که بسیار خوشحال هستیم از حضور دوستان فعال و دغدغه‌مندی که در حوزه بانوان فعالیت دارن و این جلسه امروز هم سومین در واقع نشستی هستش که از مجموعه یا سلسله نشست های در واقع دانش افزایی هستش که به صورت ماهانه انجام میشه و این در واقع به نوعی جمع‌آوری افراد دغدغه‌مند هست که در این حوزه دوست دارن فعال باشن و به خاطر همین هم عنوان این سلسله نشست ها دانش افزایی هست تا دوستان بتونن با کسب اطلاعات جدید و بحث‌های عموماً مربوط به حقوق بانوان بشه در چارچوب فقه اسلام آشنا بشیم و انشالله بتونیم با اثرگذاری به نحوی پیش ببریم که بعضی از مطالبی که جاشون در قانون‌گذاری‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان خالی هست انشالله زمینه‌های پرداختن به اونها فراهم بشه. من از دوستانی که در این زمینه علاقمند هستن و دوست دارن فعالیت کنن دعوت میکنم که ابتدا عضو انجمن بشن و بعد در این کمیته عضویت خودشون رو اعلام بکنن. ما در خدمتشون خواهیم بود و انشالله از وجودشون استفاده خواهیم کرد از محضرشون و انشالله که اونها هم بتونن از پلی به نام کمیته مطالعات اسلامی زنان به دغدغه هایی که همیشه در ذهن داشتن در این حوزه انشالله بتونن جامعه عمل بپوشونن و آرمان هاشون رو در اینجا حتی صورت نسبی پیدا کنن. بلکه خیلی خیلی فرصت نگذره، من با اجازه خانم دکتر در معرفیشون بسنده میکنم به اینکه سرکار خانم دکتر پارسا دکترای الهیات و معارف اسلامی خودشون رو در گرایش علوم قرآن و حدیث از دانشگاه قم کسب کردن، در حال حاضر دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستن و در همین پژوهشگاه رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی سمتش رو بر عهده دارن. سوابق پژوهشی ایشون بسیار پربار هست و به پندار بنده کارنامه درخشانی در این حوزه دارن. طرحهای تحقیقاتی که به دست ایشون انجام شده که بعضی در حوزه زنان مونده، مانند سلسله بحث‌های حقوق زن در اسلام، شناسایی بانوان هیئت علمی در شاخه علوم انسانی و عمدتاً در نقد و بررسی آرای خاورشناسان درباره جمع و تدوین قرآن، اندیشه‌های سیاسی معاصر در جهان غرب، بررسی‌های تحلیلی تفاسیر شیعی در صده‌های مختلف ایشون برگزار بررسی کردن و به چاپ رسوندن. در جلد هفتم مجموعه 10 جلدی فرهنگنامه قرآن کریم ایشون همکاری داشتن، بررسی‌های تحلیلی تاریخی تفاسیر شیعی رو داشتن در صده 14 و گونه‌شناسی مطالعات قرآنی در ایران معاصر که به سفارش مرکز هماهنگی توسعه و پژوهش آموزش عالی قرآنی کشور بوده و تحلیل انتقادی مطالعات تفسیری در ایران پس از انقلاب اسلامی در یک بازه زمانی سال 57 تا 97 که حدود 40 سال هست رو در دست کار دارن. اگر احیانا این کار تکمیل شده، من اطلاعاتم ممکنه ناقص باشه، هم دکتر تکمیل بفرمایند، که در مرحله دومش تحلیل جریان مطالعات تفسیری نواندیشان دینی بوده. کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی بسیاری هست که چون خیلی زمان میبره، من از عنوانش صرف نظر میکنم که ایشون در صورت یا به شکلی یا همکاری داشتن یا شرکت داشتن یا داور بودن یا دبیر تخصصی نشست و دبیر علمی بودن، و کتاب‌ها و تألیفات ایشون هم بسیار زیاد هست به اضافه مقالات پژوهشی که من 22 موردش رو فقط در نورمگز به اصطلاح در دسترس داشتم. و انشالله ما بقیه رزومه علمی ایشون رو دوستان میتونن از طریق اینترنت و سایت ها پیگیری کنن. اطلاعات تکمیلی آخر این که سرکار خانم دکتر پارسا اولین رئیس انجمن ایرانی مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی بودن که در دور اول انتخابات به مدت 2 دوره این ریاست رو داشتن و همکنون عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن هستن و ما از محضرشون بسیار استفاده میکنیم. بیش از این من اطاله کلام نمیکنم. از خانم دکتر درخواست میکنم که فرمایش خودشون رو آغاز بکنن، با این تذکر که دوستان در طول فرمایش خانم دکتر لطف کنن بلندگوهاشون رو، در واقع میکروفون هاشون رو آمیوت کنن، از خاموش کنن که صدا من نویز ایجاد نشه، و بعد هم که اگر با پرسشی دارن میتونن در قسمت پابلیک چت عنوان بکنن. مرور من اینها جمع‌آوری میکنم و در پایان صحبت که فرصت برای پرسش پاسخ قرار دادیم، میتونیم پرسش ها خواست خواهد شد، انشالله پاسخ خوب باشن. عرض دیگه ای ندارم، با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال سرکار دکتر میرین همه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.
اعوذ بالله السمیع العلیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سخن صلوات می‌فرستم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی و اهل بیت طیبین و طاهرینشون. تشکر می‌کنم از دوستان عزیزم، اعضای محترم انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی که به بنده فرصتی دادند که برخی از تحقیقات خودم رو با دوستان به اشتراک بگذارم. پیش از شروع بحثم از همه عذرخواهی میکنم اگر که به هر صورت وقتتون گرفته میشه برای استماع بحثای بنده، ولی تقاضا میکنم که انشاءالله این تتبع و تحقیق رو به اصطلاح با نگاه نقادانه بررسی بفرمایید، استماع بفرمایید و استفاده کنم از نقطه نظرات دوستان عزیزم. بنده در واقع شاید نزدیک به بیش از 30 سال هستش که تو حوزه حقوق زنان مطالعاتی دارم، ولی بحث‌های مربوط به جایگاه مادر تقریبا از حدود 10 سال پیش توجه من رو جلب کرده که واقعا در منابع شیعی، در منابع فقه شیعی ما برای مادر چه جایگاه حقوقی قائل هستیم. تتبعی که و تحقیقی که من کردم از در این مطالعات در واقع حقوق مادر در جای خاصی به طور خاص مورد بحث قرار نگرفته، بلکه ما در به اصطلاح ابواب مختلف فقهی، کتاب‌های مختلف فقهی ما میتونیم مسائلی راجع به مادر، حقوق مادر داشته باشیم و به اصطلاح فتاوا و احکام فقها رو ملاحظه بکنیم. اتفاقا همین مطالعه‌ای که من برای همین کاری که امروز میخوام خدمتون ارائه بدم داشتم، باز متوجه شدم که عنوان خانواده اصلا در منابع فقهی ما وجود نداره و به نظرم رسید که اصلا عنوان یا واژه خانواده یک مفهوم در واقع مدرن هست. در منابع و کتاب‌های اسلامی و به طور خاص منابع فقهی ما واژه‌ای یا مفهومی به عنوان خانواده نداریم. همطور که خودتونم میدونید ما با یک بیت مواجه هستیم، اهل بیت، و هم توی به اصطلاح مباحث اسلامی و هم توی مباحث فقهی ما با عنوان بیت یا اهل بیت مواجهیم. این واژه اسره که الان در زبان عربی معادل خانواده قرار میگیره یک واژه مدرن هست و پیش از این فقهای ما بهش اهمیت شاید نمیدادن و ازش استفاده نمیکرد. به هر صورت حقوق مادر در ابواب مختلف فقهی مثل کتاب نکاح، کتاب خمس و زکات، کتاب حج، کتاب مواریث، کتاب قصاص و دیات ما با یک احکامی با عنوان به اصطلاح مواجه میشیم که حقوق مادر یا تکالیف مادر به نحوی درش مطرح شده. این که من عرض کردم که مسئله خانواده مطرح نشده به این دلیل هست که در به اصطلاح دهه‌های اخیر ما با این مسئله مواجه هستیم که زن رو در خانواده تعریف میکنن و بحث اهمیت خانواده مطرح میشه و به اعتقاد من واقعا یک تحول قابل توجه و تحول مهمی هست که ما در حوزه مطالعات در حوزه جهان اسلام باش مواجهیم. واقعا من فکر میکنم پیش از این خانواده این اهمیتی که امروز براش قائل هستند و اهمیتی که زن در خانواده داره پیش از این اهمیت نداشته. به هر صورت ما برمیگردیم به بحث حقوق مادر در منابع فقه شیعی. همطور که عرض کردم ما در چند تا کتاب، یعنی در چند تا ابواب مختلف فقهی که با عنوان کتاب در کارهای فقهی ازش نام برده شده با حقوق مادر مواجه هستیم که بنده براتون لیست کردم: کتاب نکاح، کتاب خمس و زکات، هجر، مواریث، قصاص و دیات. و حالا من فکر میکنم ما در این فرصتی که در این یک ساعتی که من در خدمتون هستم احتمالاً ما به بسیاری از این مباحثی که در کتاب‌های مختلف فقهی قرار داره احتمالاً نتونیم برسیم که اونا رو بررسی بکنیم. و فعلا ما وارد اولین حوزه‌ای که در واقع مادر تعریف میشه در بحث در کتاب نکاح ما یه بحثی داریم به عنوان احکام اولاد. پیش از اون حالا به دلیل اینکه این نشست عنوان نشست دانش افزایی داره من به دوستان عزیزم توصیه میکنم که ما یه نرم افزاری داریم در مجموعه نرم افزارهای نور با عنوان جامعه به اصطلاح نرم افزار جامعه فقه که این نرم افزار تمام کتاب‌های فقهی رو در خودش جمع کرده و شاید مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش ما وقتی می‌خواستیم یک بحث حقوقی رو مورد بررسی قرار بدیم و کتاب‌های مختلف فقهی رو، منابع مختلف فقهی رو ببینیم، به این سرعت و به این سهولت برامون امکان پذیر نبود. و این مجموعه جامع فقه شیعه خیلی کار ما رو برای دسترسی به منابع فقهی تسهیل و تسریع می‌کنه. همطور که عرض کردم نخستین جایی که بحث شاید بشه گفت یک تعریفی از مادر ما داریم و بحث به اصطلاح مادر مطرح میشه در ملحقات کتاب نکاح هست. در ملحقات کتاب نکاح یک بحثی وجود داره به عنوان فی احکام الاولاد، درباره احکام اولاد به اصطلاح صحبت کرد. حالا اولین مسئله که به اصطلاح اینجا مطرح میشه در این بحث احکام اولاد راجب الحاق فرزند صحبت میکنه. من سعی کردم که مراجعم رو به منابع فقهی با یک ترتیب تاریخی انجام بدم. نخستین بحثی که به اصطلاح نخستین منبعی که بهش رجوع کردم کتابی با عنوان المبسوط فی فقه الامامیه هست که مال شیخ طوسی هست. شیخ طوسی همطور که میدونید از بزرگان و علمای تأثیرگذار شیعه هست که در قرن پنجم ایشون رحلت کردن، مرحوم شدن، ولی کارهاشون در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم در اون بازه زمانی تألیف شده. و همینطور باز باید خدمتون تذکر بدم که مکاتب فقهی کلن در، اگرچه ما کارهای فقهی به اصطلاح داشتیم از پس از پیدایی اسلام در زمان پیامبر، در به اصطلاح زمان ائمه بزرگوارمون کارهای فقهی داشتیم، اصحاب تابعین کارهای فقهی انجام میدادن که ذیل بعضی از احادیث اینها جمع‌آوری شده، لکن مکاتب فقهی یعنی فقه به مثابه یک مکتب تقریبا در صده چهارم شکل گرفته. به هر صورت اولین شخصیتی که من به اصطلاح بهش رجوع کردم شیخ طوسی هست که در همطور که میدونید شیخ طوسی کتاب‌های مختلفی داره. در حدیث یکی از کتب اربعه ما، دو تا از کتب اربعه مربوط به شیخ طوسی، ولی اینجا ما به المبسوط فی فقه الامامیه رجوع کردیم برای بحث الحاق فرزند به اصطلاح پدر و مادر. خب همینطور که ملاحظه می‌فرمایید شیخ طوسی می‌فرماید که هرگاه به اصطلاح شخص زنی رو مورد ارتباط زناشویی قرار بده، متا و تا امرأتن و تا وطعن یلحق به نسب به نکاح صحیح او فاسد او بدع شبهه او ملک یمین، فخلق الولد بینهما فهو ابنهما معن لانه خلق من ماءهما. و حالا فرصت نیست که من دنبال اینو عرض کنم، دوستان عزیزم میتونن ملاحظه بکنن. شیخ طوسی استدلال خودش رو بر این که این فرزند ملحق و منسوب به هر دوی پدر و مادر اینجوری بیان میکنه، میگه که خدای تعالی فرموده که این بچه، این آفریده، این فرزند، خلق من ما اندافق یخرج من بین صلب و ترائب. و باز ادامه میده میگه که این به اصطلاح مخلوق، این آفریده از آب هر دوی اینها آفریده شده و بنابراین فرزند هر دوی اینها هست. و هرگاه که فاذا نزل له لبنون کان اللبن ایضا لهما، یعنی که اگر شیری در سینه مادر جاری بشه این شیر مربوط به هر دوی به اصطلاح زن و مرد هست. لانه، چرا؟ لانه انما نزل قضاء لهذا المولود، این شیر نازل شده برای اینکه خوراک و غذا باشه برای این مولود. پس این به اصطلاح شیر زن که شیری هست که باهاش بچه رو به اصطلاح شیر میده و فقها این رو به اصطلاح معتقد هستن که مربوط به مرد هست، اینطور نیست، مربوط هست، این لبنی هست، این شیر هست که مربوط به فعل هر دوی این هاست، یعنی هم زن و هم شوهر. پس شیخ طوسی در رابطه با بحث انتساب و الحاق فرزند به پدر و مادر معتقد هست که ما میتونیم که، یعنی فقیه فتواش اینجوری هستش که فرزند به هر دوی پدر و مادر ملحق و منصوب میشه. خب همطور که میدونید شیخ طوسی یک شخصیتی بوده که خیلی اهمیت داشته در جهان تشیع تا به اصطلاح حدود 150 سال بعد از شیخ طوسی افکار و اندیشه ها و آرای ایشون اصلا به اصطلاح مورد نقد قرار نمی گرفته تا زمان ابن ادریس و همجوری گذشته تا و به هر صورت این بحثی بوده که شیخ طوسی مطرح میکنه. شخصیت بعدی که به اصطلاح اهمیت زیادی داره در منابع فقه شیعی محقق هلی هست. محقق هلی در واقع یکی از فقهای سده هفتم، کتابی داره با عنوان شرایع الاسلام فی مسائل حلال و حرام که شما اگر که توی همین نرم افزار جامعه فقهی ملاحظه بفرمایید میبینید که بقیه کتابهای فقهی، بقیه منابع فقهی که تألیف شدن همگی در شرح شرایع الاسلام نوشته شدن و تا من الان باز منابع رو خدمتون عرض می کنم ملاحظه می فرمایید متوجه می شید که عرض بنده بی ربط نیست و واقعا همه کارها مربوط هست و منتهی می شه به کاری که محقق هلی در سده هفتم انجام داد. حالا جناب محقق هلی در این بحث احکام فرزند، ایشون معتقده که این اولاد و هم یلحقون به زوج، اینا در واقع محقق هلی معتقد هستش که این فرزند ملحق میشه به زوج، یعنی به مرد، به همسر و البته سه تا شرط براش قائل هست. اول اینکه خب به هر صورت دخول یعنی زناشویی صورت گرفته باشه و 6 ماه از این زمان رابطه زناشویی گذشته باشه و اینکه این به اصطلاح حملی که یا زمان بارداری زن بیشتر از 9 ماه که مشهوره از این زمان بیشتر نشده باشه. و باز ادامه میده که اگر که این دو نفر یعنی زن و شوهر در ارتباط زناشویی در دخول اختلاف داشته باشند یا در ولادت فرزند، به اعتقاد محقق هلی قول زوجه، یعنی بحثی که آقای همسر شوهر اراده میکنه و میفرماید این قول اونه مع یمینه، به اضافه به اصطلاح قسمش. و اینکه باز میگه یه شرط دیگه اینه که این اقل زمان حمل منقضی شده باشه. اقل زمان حمل و همین 6 ماه رو قرار دادن این فقها و به این صورت به اصطلاح محقق هلی معتقده که ایشون دیگه اجازه نداره که این ولد رو، این بچه رو از خودش نفی بکنه، لا یجوز له نفی الولد، به دلیل اینکه به هر صورت این مادر در مکان تهمت قرار میگیره و به هر صورت این اجازه رو بهش نمیدن. و محقق معتقده که اگر که بخواد بگه که این بچه من نیست، حتما بایستی که شرایط لعان رو انجام بدن که بحثای مربوط به خودشو داره. پس ما در سده هفتم میبینیم که فقها حالا شرایط به چه شکلی قرار گرفته که فرزندی که همسر یعنی زن دائم میخواد به اصطلاح وضع حمل بکنه، این فرزند رو به دنیا بیاره، بحث به این صورت میشه که این بچه رو ملحق به زوج میدونن با این سه تا شرط. این بایستی که حالا به لحاظ تاریخی بررسی بشه. بعد از جناب محقق هلی در سده 17، در سده 7 ما با شخصیت دیگه به نام علامه هلی مواجه هستیم در سده 8 که بازم ایشون باز معتقده که هر مردی که به اصطلاح شخص مذکری که سنش بالای 10 سال باشه و بیشتر و حتی اگر که یک مشکلات در تناسلش وجود داشته باشه و یک فرزندی از عقد دائم از اون به دنیا بیاد، باز با همون سه شرطی که علامه هلی گفتن و اینکه در واقع 6 ماه از زمان ارتباط زناشویی گذشته باشه تا 10 ماه، این اجازه نداره که از خودش این فرزند رو منتفی بکنه مگر اینکه به اصطلاح مراسم لعان صورت بگیره. و بازم ایشون تاکید کرده که قول قول زوج هست، اگر که یعنی قول سخن شوهر هست اگر که اختلاف داشته باشن در دخول یا ولادت، و به هر صورت این بحث بایستی که با لعان، مراسم لعان از خودش همسر این بچه رو از خودش منتفی بدونه. بعد از به اصطلاح علامه هلی در سده 8، ما در سده 10 شهید اول رو داریم، کتاب لمعه رو داره که احتمالاً بسیاری از دوستان باش آشنا هستن. ما البته در دوره کارشناسی دروس فقهمون رو از روی لمعه میخوندیم و بعض وقتا هم از روی شرح لمعه میخوندیم. همینطور که میدونید شهید اول و شهید ثانی، شهید اول در واقع کتاب اللومت دمشقی فی فقه الامامیه رو نوشته و شهید ثانی کتابی رو در شرح لمعه نوشته. ابواب این کتاب های لمعه در واقع همون ابواب هایی هستن که شرایع الاسلام محقق هلی اینها رو مرتب کرده، بر از همون اساس این کتاب های فقهی نوشته شده. به اعتقاد جناب شهید اول و شهید ثانی هم در واقع فرزند به زوج، یعنی به شوهر ملحق میشه با همون شرایطی که قبلا گفته شد، با اون سه شرط که حداقل 6 ماه این حمل در شکم در رحم مادر قرار بگیره و بیشتر از مثلا 10 ماه نباشه، و به هر صورت بازم اگر که این همسر شوهر بخواد این بچه رو از خودش نفی بکنه، لازم هستش که مراسم لعان قرار داشته باشه و به هر صورت فقیه معتقده که جایز نیست براش که اولاد رو از خودش نفی بکنه. همینطور که عرض کردم شهید ثانی هم تقریبا هم ملاحظه می‌فرمایید تقریبا همین بحث رو مطرح کرده و این فقهایی که بنده بهشون رجوع کردم احتمالاً دوستان هم در این متنی که در نص میتونن ملاحظه بکنن، صرفاً یک تبصره هایی به شروطی که محقق هلی مطرح کرده، صرفاً یک تبصره هایی بهش زدن و حتی مثلا گفتن حتی اگه از 10 ماه هم بیشتر بشه بازم این خیلی بحث زیادی نداره و شوهر اجازه نداره که حالا این فرزند رو از خودش نفی بکنه. حالا من بحثی که میخواستم در مقدمه خدمتون عرض بکنم این بحثی هستش که در واقع نظام‌های حقوقی، نظام‌هایی که در مثلا ما یک نظام حقوقی داریم در شیعه، یک نظام حقوقی مثلا داریم در فرانسه، یک نظام حقوقی داریم مثلا در قانون مدنی خودمون. این نظام های حقوقی اسمشو که میذاریم نظام به دلیل اینکه مبتنی بر یک مبانی هستن. من میخواستم که خدمتون عرض کنم و به این توجه داشته باشید که ما مبانی فقه شیعه یک مبانی خاصیه که بقیه احکام همگی بر اساس و در به اصطلاح در راستای اون مبانی تمهید شدند، تدارک شدند، تهیه شدند و در واقع ما اگر که بخوایم یه نقدی به این بعضی از احکام بکنین، احتمالاً بایستی که به مبانی اون ساخت سیستم فقهی، نظام فقهی، به اون مبانی وارد بشیم و نقد هامون رو معطوف به اون بکنیم. در این حال که به هر صورت ما به عنوان مخاطبان این منابع، خب حق داریم که این منابع رو بخونیم، تحلیل کنیم، تحقیق کنیم و حتی نقد کنیم. خب حالا ما الان به صاحب جواهر رسیدیم. همطور که میدونید جناب محمد حسن نجفی که کتاب مهم جواهر الکلام رو نوشتن در فقه، هم از فقهای بسیار مهم هستن در تاریخ تشیع که به اصطلاح مربوط به همین سده اخیر، سده معاصر خودمون هستن. حتما خیلی شما دوستان شنیدید از مرحوم امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه، که همیشه میفرمودن که فقه ما فقه جواهری. فقه جواهری منظور همین جواهر الکلامی هستش که جناب محمد حسن نجفی این کتاب رو در واقع تألیف و تدوین کردن. خب جناب نجفی یکی از فقهایی هستن که علاوه بر این که فتوا رو مطرح کردن، یکی یکی استدلال های خودشون رو، بررسی ها، تحلیل هایی رو که بر منابع خودشون داشتن، تحلیل هاشون رو هم مطرح کردن. به طور مثال مثلا همین بحث احکام ولد، حالا اگر که فرصتی بکنید مراجعه بکنید به جواهر، ببینید که یکی یکی برای همه این واژه هایی که انتخاب کردن در حکم فقهی خودشون، یکی یکی احادیث و به اصطلاح ریشه های استدلال خودشون رو مطرح کردن، بعضی رو مورد نقد قرار دادن و بعضی رو قبول کردن. و از صورت صاحب جواهر هم معتقد هستن که الموتوع بالعقد دائم، این شخصی که با عقد دائم مورد به اصطلاح رابطه زناشویی قرار گرفته باشه، فرزندی که به اصطلاح از این رابطه به وجود میاد، ملحق هست به زوج، به شوهرش، به سه تا شرطی که حتما ملاحظه میفرمایید که در واقع اینجا مطرح شده، که همون شروط قبلی هست که من خدمتون عرض کرده بودم، اینکه رابطه یعنی دخول به اصطلاح جنسی صورت گرفته باشه و به اصطلاح زمانش هم کمتر از 6 ماه نباشه و بیشتر از 10 ماه نباشه. بعد از ایشون من به کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مراجعه کردم و ایشون هم دقیقاً که میگم اشتباه میکنم، دقیقاً میگم به دلیل اینکه همطور که گفتم درسته که نتیجه فتاوا همه یکی هست، در واقع این فرزند ملحق به زوج میشه، ملحق به شوهر میشه، ولی هر کدوم از این فقهای عالی مقام یک تبصره هایی، یک جزئیاتی رو مطرح کردن که خب حتما از نظر خودشون مهم بوده، یا اینکه مراجع خودشون رو، منابع خودشون رو با دقت بیشتری مطرح کردن. که عرض کردم آخرین کسی که ما در رابطه با الحاق فرزند من بهش مراجعه کردم، حضرت امام خمینی بودن. خب همطور که مستحضرید، یک کتابی هست که شاید اگر برای دوستانی که زبان عربی رو بلد نباشن، علامه مجلسی اول، ایشون یک دوره فقه کامل فارسی دارن که دوستان میتونن مثلا به اون کتاب فقهی رجوع بکنن برای اینکه متوجه بشن فقه شیعه حدود و سقورش چگونه هست. و همینطور آقای عراقی هم در کتاب نکاح در واقع همین مسئله رو به همین شکل که فرزند از آن شوهر هست این رو تأکید کردن. خب همینطور که شما مستحضرید، قانون مدنی ما در واقع از فقه تشیع تبعیت کرده و بسیاری از بسیاری که نه تمام قانون مدنی ما منطبق بر فقه شیعه هست و به همین دلیل هست که ما میبینیم که در طبق ماده 1159 قانون مدنی، قانون مدنی ما هم اشعار میداره که بعد از انحلال نکاح فرزندی که متولد میشه ملحق به شوهر اوست. همین شروطی که قبلا راجبش صحبت کردیم، کمتر از 6 ماه نباشه، بیشتر از 10 ماه نباشه، این شروط هم در واقع مطرح شده. حالا من فکر میکنم که شاید برای بعضی دوستان این مسئله باشه که خب حالا چه اهمیتی داره که فرزند به کی ملحق میشه. خب واقعش هم این هستش که در شاید در صده هایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، برای زن خب خیلی اهمیت داشته که نشون بده که وقتی که باردار شده، این فرزند که به دنیا میاد مال شوهرش، اصلا هیچ شاید علاقه مندی هم نداشته که این رو مطرح بکنه که فرزند ملحق به من هست. ولی در دورانی که ما زندگی میکنیم واقعا خوب اهمیت داره. وقتی که فرزند به اصطلاح شناسنامش باز میشه، شناسنامه مربوط به فقط اسم پدر رو داره، خب به هر صورت مادر احساسش این هست که من کجای این داستان قرار دارم و چه اهمیتی داره کارهایی که من میکنم برای فرزندم به عنوان مادر و کجا در کدوم بخش از قانون این بحثا دیده میشه و کجا به اصطلاح برای من حقی تعریف شده. شاید خیلی از بانوانی که اینجا تشریف دارن، خانمایی که اینجا تشریف دارن، با چنین معضلی روبرو بودن. به هر صورت یکی از مسائلی که مربوط هست به بحث الحاق فرزند، مسئله تابعیت فرزندانی هستش که در واقع همسرشون، در واقع مادرش ایرانی هست و همسر این خانم ایرانی یک شخصی که تابعیت خارجی داره. این مسئله در واقع اینکه اعطای تابعیت داده بشه به فرزندانی که مادر ایرانی هستن، سالهای از شاید دهه‌های مختلفی مطرح بوده، ولی به دلیل همین مباحثی که در قانون مدنی ما وجود داشته هیچ وقت به جایی نرسیده. در واقع بحث اولیه در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی از سال 85 لایحه‌اش تقدیم مجلس شده و در واقع یک دفعه شورای نگهبان ردش کرده، تا اینکه در سال 98 مورد تصویب قرار گرفته و مصوبه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در خرداد 99 ابلاغ شده و لازم الاجرا شده. در واقع من خواستم به یک نحوی نشون بدم که مباحثی که ما در فقه خودمون داریم، در فقه، در منابع فقه شیعه داریم و به هر صورت بازتاب پیدا کرده در قانون مدنی، ما به عنوان پژوهشگران و محققان این حوزه خیلی توانمندی داریم، فرصت داریم، ظرفیت وجود داره که ما بریم به سمت اینکه این شکاف هایی که در قانون مدنی وجود داره و معطوف هست به فقه شیعه، اینها رو مورد بحث قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم و نشون بدیم که ممکن هستش که این تغییرات بتونه صورت بگیره. من شخصا خودم یک به اصطلاح کاری تو این حوزه کردم و نشون دادم که مباحث فقهی خیلی از آیات و آموزه های قرآنی تبعیت نکرده و شارع میتونه اون احادیث، اون روایاتی رو که به اصطلاح این مسائل رو مطرح کرده میتونه اونها رو نادیده بگیره و بره به سراغ بحث‌های قرآنی، بره به سراغ آموزه‌های قرآنی. الان ما دوستان متوجه شدن که ما نشون دادیم که جناب شیخ طوسی در سده پنجم دقیقاً این نگاه ما رو داره، در واقع معتقد هستش که فرزندی که از عقد دائم در رابطه زناشویی به دست میاد ملحق به هر دوی این پدر و مادر هست و هیچ دلیلی نداره که ما این فرزند رو فقط معطوف و ملحق به پدر بکنیم. خب این بحث احتمالا خیلی طول کشید، بحث الحاق فرزند به پدر و مادر که یکی از مباحثی هستش که در واقع به اعتقاد من یکی از حقوق مادر هست، یکی از حقوق مادر هست که فرزند به اون منتسب بشه، به اون ملحق بشه، که شاید بشه گفت از این حق رو از من مادر سلب کردن و حالا ما میریم به دنبال این که این حق رو بگیریم. خب حالا یه بحث دیگه ای که ما در مباحث مربوط به مادر داریم، در واقع ما الان یک مادری داریم که فرزندش حالا به دنیا اومده، حالا ملحق بحث الحاقش چگونه بود ما یه مقدار بررسی کردیم. خب این بچه الان
معذرت میخوام خانم دکتر، خیلی عذرخواهی میکنم بین صحبتتون، ما قرار پرسش و پاسخ رو در پایان بحث داریم و به دوستانم تاکید میکنم که حتما تایپ کنن، من تجمیم میکنم بعد خدمت خانم دکتر رو میدم. ولی چون هنوز بحث الحاق رو شما به صورت مقدماتی گفتین، یکی از دوستان پرسش کردن که چطور شد که بحث الحاق به پدر تبدیل شده از آن پدر است. این اگه یه توضیح بدید، چون فکر میکنم بیسته به سلو بحث شما این بود، یه تفاوتی اگر داره بگید که بعد انشاءالله ادامه بحث رو دوستان داشته باشن. از خواهی میکنم.
من فکر میکنم که دوستان خیلی در واقع دارن غیر حقوقی به اصطلاح نگاه میکنن به مسئله. ببینید کلمات توی قانون مدنی، دوستان عزیزم، کلمات تو قانون مدنی خیلی اهمیت داره. خب ولیکن اینجا که مثلا شما الان میبینید که ترجمه یک دوره فقه کامل فارسی، فکر میکنم مربوط به اینجا گفتید که آن ولد از آن شوهر باشد، منظور دوستمون اینه خانم جزایری جان. ببینید
نوشتن چطور شد، دقیقا پرسششون این هست خانم دکتر، چطور شد خب که الحاق به والد تحلیل شد از آن پدر. بله بله.
ببینید عزیزان، این که الان شما میبینید آن ولد از آن شوهر باشد، این در واقع یه ادبیات خاصیه که حالا جناب مجلسی به کار برده، ولی شما به این توجه نکنید دوستان عزیزم. ببینید که مباحث فقهی، منابع فقهی، واژه ها خیلی اهمیت داره روی اونا. این که به اصطلاح این یک ترجمه فارسیه، این زیاد قابل بحث نیست. مواد قانون مدنی اهمیت داره که حالا بحث اگر فرصت شد، ما همطور که میبینید طبق ماده 1159 گفته ملحق به شوهر، از آنه رو نگفته. این آنه ماره یک به اصطلاح ادبیات خاصی بوده که علامه مجلسی به کار برده که خیلی هم دقیق نیست. اگر که دوستان اجازه بدن ما بحث رو تمام کنیم و وارد جزئیات نشیم، من ممنون میشم خانم جزایری عزیز. خب یه بحث دیگه که عرض کردم بعد از مسئله به اصطلاح الحاق فرزند، مسئله از نظر من حق شیردهی مادر هست و شاید بعضی ها اینو تکلیف بدونن، تکلیف شیردهی بدونن، ولی فقهای ما دقت بکنید این بحث رو اینجوری مطرح کردن: فلا یجب علی الام ارضاء الولد، هیچ وجوبی یعنی هیچ تکلیفی برای مادر نیست که فرزند خودش رو شیر بده. فلا یجب علی الام ارضاء الولد و لها المطالبه به اجرت ارضائه و له استیجارها اذا کانت باینا و قیل لا یستلزم ذلک و هی فی حبالته و الوجه الجواز. خب ببینید جناب محقق هلی میفرماید که هیچ وجوبی نداره برای مادر که فرزند خودش رو شیر بده، و اگرم بخواد شیر بده میتونه اجرت مطالبه بکنه برای ارضاء کی؟ ارضاء هم ولد. و لهو در واقع این هب زوج برمیگرده، این آقای زوج میتونه که این خانم به اصطلاح همسر خودش رو اجاره کنه وقتی که در طلاق بائن باشه. در طلاق بائن که باشه محقق میگن که میتونه که همسر خودش رو به اصطلاح اجاره بکنه که بچه رو شیر بدن. و البته محقق میگه که این احتمالا صحیح نیست، گفته شده که صحیح نیست، و بازم میگن که به هر صورت بچی هم برای جواز اجازه این استیجار اجاره هم وجود داره، اجرت هم وجود داره. و به هر صورت محقق میفرماید که و یجب و علی الاب، واجبه بر پدر یعنی بر اون همسر، بر اون شوهر که اجرت رضا رو، اجرت این شیر دادن رو به خانم خودش بده، به همسرش بده. اذا لم یکن للولد مالون، یعنی چی؟ یعنی وقتی که این بچه مالی نداشته باشه، از خودش اموالی نداشته باشه، میتونه که این به اصطلاح براش واجبه که اجرت این شیردهی به اصطلاح خانم رو بده. و لامهی ان ترزعه به نفسها و به غیرها و لها الاجره، و به هر صورت مادره هم به هر صورت میتونه که هم خودش این رو به اصطلاح شیر بده یا اینکه به غیر دیگه بده و اجرتش هم بپردازه. ما در واقع جناب محقق هلی که این دیدگاه رو دارن برای عدم وجوب شیردهی، باز با فقهای دیگه که مواجه هستیم تقریبا همشون همین دیدگاه رو دارن، و شهید ثانی در شرع لمعه به وجوب شیر دادن در ابتدای زایمان معتقده، و همطور که میبینید در واقع به نظر ایشون مستحبه که خود مادر بیاد این بچه رو شیر بده، ولی هیچ وجوبی براش قائل نیست. حضرت امام هم باز همینو مطرح میکنن، میگن که هیچ وجوبی برای مادر وجود نداره که بخواد در واقع بچه خودش رو شیر بده، نه مجانن و نه با اجرت. البته در حالی که شخص دیگه ای وجود داشته باشه که بتونه این بچه رو شیر بده، مع عدم الانحصار بها، اگر که انحصار وجود نداشته باشه بر مادر واجب نیست که بچه خودش رو شیر بده. و همینطور معتقد هستن که حتی اگر که انحصار هم وجود داشته باشه و هیچ اصطلاح بچه امنیت از ضرر، یعنی ضرری بهش نرسه، هیچ وجوبی برای این مادر نیست که بخواد بچه رو به اصطلاح شیر بده. و در صورت این بحث شیر دادن رو، رضا رو مربوط میدونن به پدر که به گونه این بچه رو به اصطلاح بایستی که نفقه بهش بده، و اگر همسر خودش یا یه نفر دیگر رو مأمور به شیر دادن میکنه، این باز مربوط به خود همسر هستش. خب من حقیقتشو بخوای تو این بحث شیر دادن هم معتقد هستم که فقه ما یک نگاه روانشناختی و شاید بشه گفت زیست شناختی دقیقی به بحث شیر دادن نداشته. الان شاید فرصت نباشه که من تحلیل بکنم، یعنی من عنوان بحثم این بود که جایگاه مادر در منابع فقه شیعی چی هست، ولی همینجا یک توی جمله به اعتقاد من این نوع برخورد با شیر دادن مادر حکایت از این داره که مثلا بحث شیر دادن و اهمیتش در نظر فقهای ما به هیچ نحو لحاظ نشده، در حالی که مثلا ما اگر رجوع بکنیم به قرآن میبینیم که خدای تعالی وقتی که به اصطلاح به مادر موسی امر کرد که بچه تو بذار توی یک سبدی و بذار تو دریا، عاقبت به یک نحوی این بچه رو به مادر رسوند که مادر خودش این بچه رو شیر بده، ولی ظاهرا فقهای ما هیچ اهمیتی براشون نداره این بحث شیر دادن. خب یه بحث دیگه که حالا این حضرت امام در همین جا گفته بودن که مادر احق هست، یعنی شایستگی بیشتری داره که بچهشو شیر بده، حالا به صورت استحبابی یا اینکه با اجرت باشه، ولی به هر صورت ایشون معتقده که اگر که بچه رو شیر نده باز حق حضانت ازش ساقط نمیشه، معتقده که اصلا حق حضانت و حق ارضا ارتباطی با هم ندارن، تنافی با هم دیگه ندارن. خب حالا ما باز میریم یه مسئله دیگه ای رو که جایگاه مادر تقریبا تو اونجا مسئله مطرح شده، راجع مادر صحبت شده و اون بحث حضانت هست. خب حضانت در واقع منظور از حضانت تربیت و رسیدگی به کارهای بچه هست. این تعریف حضانت رو ما در دو تا اسلاید بعدی ما در بیانات شهید ثانی میبینیم در کتاب شرح لمعه که ایشون معتقده که حضانت فت در واقع ولایت بر طفل و مجنون هست و این مسئله این هست که چجوری بچه رو تربیت کنه، مسائلش اونو حفظ بکنه، مثلا چگونه اینو در جای خودش بخوابونه، مواظبتش بکنه، به اصطلاح سرمه چشمش بکنه، روغنش بماله و نظافت بکنه، لباسش رو چگونه به تنش بکنه و به هر صورت این بحثی که شهید ثانی داره، ایشون مثل ما قبلهای خودش در واقع اگه بریم باز مثل قبل بریم سراغ شرایع الاسلام به سراغ محقق حلی، شرایع به اصطلاح جناب محقق معتقد هستش که این قسمت رو شاید من نگفتم که شرایع محقق حلی معتقده که مادر شایستگی بیشتری داره به فرزند خودش که اون رو شیر بده و این مدت شیردهی هم 2 سال هست که حتی اگه به اصطلاح بچه دختر باشه یا پسر باشه فرق نمی کنه و در واقع جناب محقق حلی صاحب شرایع معتقده که به دلیل اینکه مادر شایستگی بیشتری داره برای شیردهی بچهش، بنابراین حق هست به این که حضانت بچه دستش باشه. حضانت بچه تو 2 سال به هر صورت به مادر برمیگرده. چنو مادری البته اذا کانت حرتون مسلمتون ولا حضانتون للعمه ولا للکافره مع المسلم. دقت کنید ما در منابع فقه شیعی وقتی که اینا رو بررسی میکنیم با این مسئله حر بودن و یعنی این مادر میتونه یک مادر آزاد باشه، حر باشه، یعنی کنیز نباشه و میتونه هم که کنیز باشه. اگر که مادر طفل کنیز باشه یک عنوانی با در کتاب‌های فقهی ما داریم به عنوان ام ولد، یعنی اونجا دقیقا یک بابی مستقلی به خودش اختصاص داده که این ام ولد در مواقع مختلف در جایگاه مختلف حقوق باز متفاوتی داره با مادری که در واقع حر باشه، آزاد باشه و کنیز نباشه. پس اینجا صاحب شرایع معتقده که در رابطه با حضانت بچه مادر شایستگی بیشتری داره در مدت رضا، در مدت شیر دادن که همون 2 سال باشه، در حالتی که حر باشه، آزاد با زن آزاد باشه و مسلمون باشه. و اگر که این کنیز باشه و یا کافر باشه این حضانت دیگه براش وجود نداره. ولال کافر مع المسلم در واقع وقتی که شوهرش اصطلاح مسلم باشه. خب فعضا فصله یعنی چی؟ فصله یعنی از شیردهی بچه رو از شیر بگیرن. فالوالدو احق و به ذکر، نگاه محقق هلی اینه که وقتی که این 2 سال گذشت والد یعنی پدر احق به بچه اگر که پسر باشه، ولعم احق بالانسا هست تا زمانی که این بچه به سن 7 سالگی بشه و بعضی هم گفتن که به اصطلاح تا سن 9 سالگی و باز گفته شده که الام احق و به ها مالم تتزوج، مادر شایستگی بیشتری داره به اصطلاح حضانت بچه تا زمانی که ازدواج نکرده. ول اول و از هر در واقع الاول همونی که اول گفته شد، یعنی مادر تا 2 سال بر بچه پسر و دختر حق حضانت داره، تا 7 سال به مادر به دختر حق حضانت داره و غیر از اون به پدرش میرسه. پس از نظر جناب محقق هلی کلن بحث به این شکله. ولو تزوجت الام سقطت حضانت ها ان ذکر والانسا، و اگر که به اصطلاح مادر ازدواج بکنه این حق حضانتش ساقط میشه و حق به پدر میرسه راجب هر دوشون، اگه بچه دختر باشه یا پسر باشه. خب جناب علامه هلی صاحب ارشاد الاذهان هم تقریبا همین نظر رو داره، یعنی معتقده که حق حضانت به مادر میرسه در مدت رضا، در مدت شیرخواری 2 سال، یعنی برای بچه اگه پسر باشه یا دختر باشه این 2 سال حضانتش با مادر هست، در اگر که دختر باشه تا سن به اصطلاح 7 سالگی به حضانتش به مادر میرسه، حق حضانت برای مادر هست باز به شرط حریت اون، اگر که مادر چی باشه؟ حر باشه و مسلمون باشه و عدم تزویج. و اگه تزویج بکنه، یعنی اگر که به اصطلاح ازدواج بکنه این حق ازش ساقط میشه. و به هر صورت این بچه ها در حضانت مادر هستن تا اینکه به بلوغ برسن. صاحب لمعه یعنی شهید اول هم تقریبا همین دیدگاهو داره، مادر حق به اصطلاح حضانتش برای بچه پسر و دختر 2 سال هست، برای دختر تا سن 7 سالگی ادامه پیدا میکنه و بعد از اون پدر احق به ذکر علل بلوغ، یعنی حقانیت بیشتری داره، پدر بیشتر بهش میرسه که حضانت بچه رو داشته باشه، پسر رو داشته باشه تا زمان بلوغ، و برای دختر هم بعد از 7 سالگی. و باز جناب شهید اول معتقده که الام احق من الوسی بل ابنه. بعضی وقتا ممکنه که اصلا حضانت رو پدرم نباشه بخوان بدم به وسی. حالا شهید اول معتقد هستش که مادر حقانیت بیشتری داره از وسی و از جد پدری و اینا، این حقانیت بیشتری داره، ولی به هر صورت این بچه ها وقتی که به سن بلوغ رسیدن دیگه از حضانت از پدر و مادر ساقط میشه. شهید اولم همین تقریبا دیدگاهو داره و باز این که بعضی ها گفتن که این سنی که دختر در حضانت مادر قرار داره، بعضی ها گفتن تا 7 ساله، ایشون میگه که خب بعض وقتا ممکنه این تا 9 سال هم بشه. و ما دیدگاه‌های دیگه رو داریم، جناب صاحب جواهر محمد حسن نجفی همین دیدگاه صاحب شرایع رو مطرح میکنه، با برخی تفسیرها بیان میکنن. باز من برمیگردم به دیدگاه شیخ طوسی. شیخ طوسی معتقده که حضانت کودک تا سن تمیز، یعنی این تمایز رو قائل نیست بین پسر و دختر، و گفته که تا سن تمیز یعنی حدود 7 یا 8 سالگی با مادره، و بعد از اون یعنی بعد از 7 یا 8 سالگی بین پسر و دختر تمایز قائل میشه. شیخ مفیدم در المقنعه حضانت مادر رو بر فرزند تا 9 سالگی مقدم شمرده. جناب خویی هم معتقد هستن که کودک تا 7 سالگی بهتر هستش که نزد مادر باشه. حالا توی قانون مدنی ما چجوره؟ همینطور که عرض کردم قانون مدنی ما که خیلی یعنی کلن معطوف هستش به فقه شیعه، ما در ماده 1169 قانون مدنی که مصوب 1314 بوده اینطور بوده که اگر پدر و مادر زندگی مشترک نداشتن، یعنی بعد از بحث طلاق یا جدایی، فرزند پسر تا 2 سالگی و فرزند دختر تا 7 سالگی نزد مادر میمونه و پس از اون پدر میتونه فرزند رو از مادر تحویل بگیره. باز ادامه دادن دختر در صورت رسیدن به 9 سالگی، یعنی از نظر قانون مدنی 9 سال سن بلوغ دختر حساب میشه، و پسر در صورت رسیدن به 15 سالگی از حضانت خارج میشه و شخصا اینا میتونن تصمیم بگیرن که نزد کدوم یکی از والدینشون باشه. خب من خدمتتون عرض کنم که این قانون مصوب 1314 در بعد از جمهوری اسلامی مورد اصلاح قرار گرفته و به این شکلی که ما الان میبینیم گفته که به اصطلاح مادر تا سن 7 سالگی اولویت داره، پس از اون با پدره. یک تبصره زدن به این قانون مدنی و به این بحثی که در فقه مطرح شده، گفته که بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشه. یعنی اینطور نیستش که حضانت طفل مستقیم به پدر تعلق بگیره، بلکه با رأی دادگاه، با تشخیص دادگاه میتونه این حضانت تغییر بکنه، حق حضانت ممکنه که به مادر برسه. در واقع در سال 1376 در مجلس پنجم در ماده 1173 قانون مدنی این اصلاحیه که عرض کردم صورت گرفته که اگه مادر بتونه عدم صلاحیت پدر رو در مواردی که مطرح شده، مثلا اعتیاد به الکل، مواد مخدر یا قمار، فساد اخلاقی، فشار، فحشا، ابتلا به بیماری روانی یا بحث تکرار ضرب و جر و سوء استفاده از طفل، اگه بتونه این موارد رو ثابت بکنه میتونه حضانت فرزندش رو بگیره. و به اصطلاح شما دوستان ما که مواجه هستید با مسائل اینچنینی، حتما برخورد کردید که در مواقع بسیاری مادر برای اینکه فرزندش رو از دست نده مجبور هستش که در واقع برای اینکه حضانت فرزند رو به عهده بگیره مجبور هستش که برخی از امتیازهایی که در زمان ازدواج از شوهر گرفته اینها رو به همسرش پس بده، مثلا مهریه رو برگردونه یا اجرت المصر رو یا نفقه رو. بر صورت حقوق مالی که بر اساس ازدواج بهش تعلق گرفته این حقوق رو مجبور میشه برگردونه به همسرش که بتونه حضانت بچه رو به عهده بگیره. خب اینم در واقع یکی از تحولاتی بود که در دوران اخیر داشتیم. بحث حضانت، خب حضانت فرزند برای مادر خیلی اهمیت داشت. مادر در دوران جدید، در شاید بشه گفت در، من نمیخوام دقیق بگم مثلا در سده اخیر، ولی میتونم بگم حداقل در دهه های اخیر به دلیل استقلال اقتصادی که مادر پیدا کرده، توانایی این رو پیدا کرده که بحث‌های عاطفی که نسبت به بچه داره، ارتباط عاطفی که نسبت به بچه داره و حقش در برخی از احکام فقهی مورد خطر قرار گرفته و حقوقش به اصطلاح زایل شده، مجبور شده که و طی تلاش‌هایی که کرده و خودش و برخی از فعالان مدنی موفق شدن که این امتیازها رو، در واقع این حقوق رو به خودش برگردونه. البته همونطور که گفتم، با اینکه با توجه به اینکه بتونه برخی از حقوق رو به همسر برگردونه. خب حالا این همونطور که بهتون عرض کردم، داستان مادر، جایگاه حقوقی مادر توی کتاب‌های در توی ابواب فقهی ما پراکنده است. ما یه جایی نداریم که مثلا نوشته باشه جایگاه مادر این باب مثلا حقوق مادر ما بهش رجوع بکنیم. حالا شما مثلا در رساله حقوق امام سجاد نگاه کنید، ببینید که یه جایی نوشته مثلا حقوق مادر، ولی ما تو کتاب‌های فقهی، تو منابع فقهی یک همچین جایی رو نداریم که حقوق مادر به طور خاص اینا نوشته شده باشه. حالا این بحثایی که تا حالا داشتم عرض می‌کردم، اینا همه در کتاب نکاح بود. در کتاب نکاح بحث‌های مربوط به اصطلاح اولاد، حق شیر دادن، حق حضانت، اینا در اواخر کتاب نکاح اینا همه اونجا مطرح شده. حالا یکی دیگه از مسائلی که احتمالاً شما باهاش برخورد کردید، مادر باهاش برخورد می‌کنه، بحث ولایتیه که ما در ابواب فقهیمون یک کتابی داریم به نام کتاب الهجر. در واقع هجر به معنای منع و از نظر شارع یه شخصی رو که شرعاً ممنوع باشه، منع داشته باشه از تصرف مالی، اینو بهش میگن مهجور. و به همین دلیل یکی از ابواب فقهی ما باب هجر یا کتاب الهجر. حالا هجر یعنی مهجور بودن. دو تا بر اساس بحثایی که فقها مطرح کردن، دو جا خودشو نشون میده. یعنی هجر دو تا سبب میتونه داشته باشه: اینکه من از تصرف در اموال خودم ممنوع باشم، به دو دلیل میتونه صورت بگیره. یکی از دلایلش مربوط به سه سقر سنه، یعنی که من سنم انقدر کوچیک، یعنی شخص انقدر سنش کوچیک باشه که خوب و بد خودش و مصلحت خودش رو نتونه تشخیص بده، و یکی دیگه هم سفیه بودنه که به اصطلاح بازم شخص سفیه هم باز تعریف خاصی داره که نمیتونه ولایت داشته باشه بر اموال خودش، نمیتونه تصرف بر اموال خودش داشته باشه، و شارع مقدس حالا بر اساس احکام فقهی یک ولی برای اون مشخص میشه که بتونه در این مسائل مربوط به مال، مربوط به تصرفات مالی، این شخص رو کمک بکنه. خب این ولایت بر شخص صفی یا شخصی که سن کمی داره، سقر سن داره، برای کی ثابت شده؟ برای پدر. من دیگه به اصطلاح جناب محقق هلی رو که در واقع مربوط به سده هفتم هجری بود رها کردم و اومدم به همین نزدیکی خودمون و به شما اطمینان میدم که این بحثایی که مثلا من از قول صاحب عروه نقل میکنم، جناب سید یزدی، دقیقا همون بحثایی که محقق مطرح کردن تو شرایع الاسلام. اینها معتقد هستن که ثابت تثبت و ولایت الاب و الجد علی الصغیرین و المجنون المتصل جنونه و بالبلوغ. ولایت در واقع برای شخصی که صغیر هست و مجنون هست ثابت میشه. این ولایت از آن کی هست؟ متعلق به کی هست؟ این اولیاء به اصطلاح شخص صغیر و مجنون اینا رو صحبت کرده، و هم الاب و الجد من طرف الاب به معنا اب الاب فساعدا فلا یندرج فیه اب ام. و به هر صورت همطور که میبینید برای پدر و جد پدری این ولایت وجود داره، ولایت بر صغیر و ولایت بر مجنون وجود داره، و به اصطلاح حکم فقهی تأکید کرده و تصریح کرده، گفته ولا ولایت للام جا در واقع مسئله ولایت ام، ولایت مادر بر صغیر و مجنون به تصریح و به تأکید نفی شده. به هیچ وجه به اصطلاح مادر ولایت بر صغیر و مجنون نداره. خب به اصطلاح مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه هم در تحریر الوسیله در واقع همین مسئله رو مطرح میکنن و میگن که ولایت تصرف بالمال طفل و نظر فی مساله و شونهی ل برای کی هست؟ لعبیه و جدهی و جدهی لعبیه و جدت لعبیه، و در واقع این ولایت برای پدر هست و جد پدری، و بازم ایشون مطرح میکنن که به اصطلاح مادر حق نداره. توی قانون مدنی ما هم همینطوره، در واقع ماده 1180 و 1181 قانون مدنی نماینده حقوقی طفل در امور مالی و غیر مالی پدر و جد پدریه. این پدر و جد پدری ولی قهری طفل هستن، و ماده 1180 دقیقا میگه طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین از طفل غیر رشید یا مجنون، در صورت که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد. هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد ولایت دارند. همطور که ملاحظه می‌فرمایید قانون مدنی، مفاد قانون، مواد قانونی دقیقاً منطبق است بر احکامی که در فقه مطرح شده. خب حالا یکی دیگه از ولایتایی که پدر داره، ولایت پدر در عقد نکاحه، که بازم در این موضوع هم، در این بحث هم ما به اصطلاح علاوه بر مسائلی که مربوط به امور مالی باشه، ولایت در اموال باشه و حقوق مالی باشه که در واقع در حقوق مالی مولا علی ولی نماینده قانونی اون هست، یعنی همون پدرش نماینده قانونی هست، مادر هیچ حقی در این جایگاه نداره. و به اضافه اون بحث عقد نکاح هست، در واقع طبق ماده 1041 عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال شمسی منوط هست به اذن ولی. ولی هم در واقع پدر اون بچه هست. و در مواد قانونی ما، در مدنی ما، اول اسلامی اونطوری که من در واقع بررسی کردم، مادر در هیچ فرض و هیچ امری بر کودک ولایت نداره و حتی در فرضی که حضانت کودک با مادر هست، ولی نماینده حقوقی اون، یعنی نماینده حقوقی فرزند، پدر یا جد پدری هست. همطور که به اصطلاح تو اسلاید اولی من خدمتتون نشون دادم، ما در به اصطلاح کتاب ارث، در کتاب دیات، در کتاب مربوط به قصاص هم بحث‌های مربوط به مادر و احکام مربوط به مادر داریم که من الان به دلیل به اصطلاح تموم شدن وقتم دیگه فرصتی ندارم که اونها رو مطرح بکنم. تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید و امیدوارم که این بحث‌ها مفید باشه. ببخشید. با صلوات بر محمد و آل محمد عرایزمو تموم میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم. خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر پارسا، بسیار استفاده کردیم مطالب رو، اگرچه که هرس خوردیم و شنیدیم. من فکر میکنم دوستان با من همرأی باشن که شنیدن این مطالب خیلی سنگین بود و داریم میبینیم که چقدر شرایط زمان که باید تأثیرگذار باشه در بحثای حقوقی متاسفانه.
خانم جزایری جان مشکلی نیست، رفع میشه.
بله، به هر صورت اینها پایه هایی است که ما با این قصد که انشالله تاثیرگذار باشیم داره شکل میگیره. من از دوستان خواهش کردم که پرسش هاشون رو در بخش کامنت ها به اشتراک بذارن. یک سوال دیگه پرسیده شده که دوستان پرسیدن در مورد بحث رشادت، منظور چند سالگی پسر هاست؟ چون شما برای دختر فرمودید 7 سال معنای رشید رو، فکر میکنم یک اشتباه حالا یا لپی بودی یا ایشون متوجه نشدن. شما در این خصوص توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خانم جزایری جان ببین، اصلا من بحث به اصطلاح بلوغ رو اصلا مطرح نکردم. حالا من اگه برگردم اسلاید رو بگم، ببینید من گفتم که شاید این بزرگواران اینو گفته باشن. اینا وقتی که بحث
به عبارت اذا بلغ الولد و رشیدا اشاره کردم، همچنین عبارتی
ببینید ما به اصطلاح آها اینجا ما داریم همطور که ملاحظه میکنید، ببینید هم جناب علامه هلی اینجا مطرح کردن و تسقط و به بلوغ صغیر رشیدن، خب ولی زمان این بلوغ رو یعنی رشد رو مشخص نکردن. پیش از اون فرمودن که حالا یا 7 سال باشه یا 10 سال باشه، یعنی جناب شهید اولم باز گفتن که به اصطلاح
همین سطر آخر همین سفر خان دکتر.
آره آره اینا باز گفتن. ببخشید من بعد باهاتون تماس میگیرم، ببخشید. اینا گفتن که در واقع یا 7 سال مثلا باشه یا 9 سال، شهید ثانی هم باز گفتن، فرمودن و اذا بلغ الولد رشیدن اسقطت الحضانت عنه، ولی هیچ زمان این بلوغ رو مطرح نکردن. حالا من البته یک کاری در دست تحقیق دارم راجع به زمان بلوغ و سن بلوغ. ببینید روایاتی هم که وجود داره، اتفاقا روایات هم خیلی مختلفه، خیلی با هم تمایز داره، خیلی فرق داره. و شاید هم این بحث حضانت که ما گفتیم که شیخ طوسی یا جناب خویی و دیگران دیدگاه‌های مختلفی دارن، شاید مربوط به همین باشه که سن بلوغ خیلی دقیق مشخص نشده. توی قرآن کریم هم مثلا بحث رشد مطرح میشه، توی روایات هم مطرح میشه. دوستان اگه مراجعه بکنن به وسائل و شیعه جناب حر عاملی، ملاحظه میکنن که ما با روایات بسیار زیادی مواجهیم که این بحث 9 سالگی که ما از مثلا من و خان جزائری فکر کنم ما هم از 9 سالگی بالغ شدیم و روزه هامونو گرفتیم، ولی و بیشتر از علما و بیشتر مراجع بحث 9 سالگی رو مطرح کردن، ولی روایاتی که این 9 سالگی رو میگه خیلی تعدادش ناچیزه. یعنی واقعا دوستان مراجعه بکنن به وسایل میبینن که ما سنهای خیلی مختلفی و نشانه های مختلفی برای بلوغ داریم که یکی از اونها بحث 9 سالگی هست. و دوستمون که توجه کردن به این عبارتی که اذا بلغ رشیدن، این در اینجا سن بلوغ رو مطرح نکردن، فقط گفتن که اذا بلغ رشیدن. من عرض دیگه ندارم نسبت به این مسئله.
یه سوال برای خود من،
قانون مدنی ما هست خانم جزاری عزیز، همینطور که در اسلاید آخر من نشون دادم، ببینید میگه که مثلا شیخ طوسی معتقده که حضانت کودک تا سن تمیز، یعنی حدود 7-8 سالگی با مادره، شاید مثلا حتی ایشون سن تمیز رو خب نزدیک به رشد میدونه. شیخ مفید 9 سالگی رو در واقع زمان اتمام حضانت دونسته، شاید این مثلا نزدیک به رشد میدونه. تو قانون مدنی ما این مسئله هستش که پسر توی سن 15 سالگی دیگه رشید میشه و میتونه عقد نکاح داشته باشه، دختر سن 13 سالگی. این مر قانون ماده 1041. خب ولی توی احکام فقهی خیلی به صورت متمایز و متفاوت مطرح شده. ببخشید خانم جزایری، میفرمایید شما.
خواهش میکنم. ممنون از پاسخگوییتون. من یه سوال هم برای خودم پیش اومد که حالا اگه اجازه بدید مطرح بکنم، اینکه کنیز وقتی به عقد نکاح در میاد و فرزندی ازش متولد میشه که همون اصطلاح ام ولد رو فرموده شکل میگیره، خانقاه آزاد میشه. آیا این محدودیتی که برای زنان به اصطلاح کنیز در مقابل زنان حره در نظر گرفته میشه مربوط به، یعنی با توجه به شرایط قبل از ام ولد شدنشون هست؟ چون وقتی صاحب فرزند میشن آزاد میشن خود به خود.
خانم جزائری جان ببین، اصلا برای کنیز عقد نکاحی وجود نداره. اصلا بریم نریم تو کنیز خیلی بهتره.
نه نه، منظورم چیز دیگه بود. حالا باشه، مشکلی نداره. من سوال دوستان
دیگه، دلیل اینکه عقدی به اصطلاح هیچ عقدی وجود نداره، یعنی صاحب کنیز میتونه به اصطلاح باش
بله ملک دیگه، ملک یمین هست
باشه. آره ببین اون بحثی که سرکار میفرمایید راجع به این که خودش به اصطلاح آزاد میشه، اونم به شرط این که، یعنی چند تا شرط داره. حالا من الان اتفاقا داشتم این بحثای ام ولد رو، ولی فکر میکنم که نمیرسیم و بحثای دیگری رو ممکنه پیش بیاره. این هم شرایط، چند تا شرط داره، حالا بچه به دنیا اومد چگونه بشه، این مسائل مختلفی داره.
بله بسیار عالی. اگه اجازه بفهمید من سوال بقیه دوستان رو مطرح کنم. آقا یا خانومی که خودشون رو به عنوان میهمان معرفی کردن، گفتن این مطالب، حالا من دقیقا نمیدونم در کدوم به اصطلاح قسمت از بحث شما این سوال رو نوشتن، ولی شاید مطلب به صورت کلی سوال نیست، در واقع تذکر دادن این مطلب در رساله مراجع و قانون مدنی هست، نتایج جدید تحقیقات رو بفرمایید، که خب احتمالا تحقیقات هنوز به جایی نرسیده که حالا به صورت کاربردی اعلام بشه، انشالله که به زودی برسه. خانم مرادی سوال کردن آیا
جزایری عزیز، من دوستمون حالا مهمان هستن هر کی هستن، ببینید من همه اسلایدام آدرس داشت که ایشون میفرمان این مطالب در رساله و مراجع کدوم مراجع هست. ببین اینا
نگفتن در کدام مراجع، فرمودن که این مطالب در رساله ها هست، نتایج جدیدتر رو در واقع خواستار بودن که نتایج جدیدتری رو به بحث گذاشته بشه، منظورشون این هست.
نتایج جدید اینه، مثلا فرض کنید تو بحث الحاق فرزند خودتون دیدید دیگه، بحث این که ما شناسنامه رو داشته باشیم به نام مادر، بالاخره با فعالیت‌های فعالان مدنی حقوق زن مطرح شده. بحث حضانت باز با کارا که فعالان حقوق مدنی انجام دادن، بحث حضانت تا حدود زیادی انجام شده. این بحث ولایت بر فرزند به نظر من خب خیلی اهمیت داره. خیلی از مادرها مثلا برای فرزند خودشون یک حساب بانکی درست میکنن و بعد وقتی به بانک مراجعه میکنن میگن که شما حقی ندارید که از این مال بردارید، این مال که به نام این فرزندتون ثبت شده فقط پدرش حق داره که بر این تصرف بکنه. خب حالا باز یه سری کارهای انجام شده راجع به این مسئله ولایت تصرف و همینطور بحث ولایت در عقد نکاح که به نظرم خب محل، یعنی جای تحقیق و جای کار داره. دوستان ما برن به سمت اینکه ما درخواست بکنیم، مطالبه داشته باشیم از مراجع قانونی و حقوق مادر رو کسب کنیم.
بله جدیدن هم که بحث ملیت و داشتن شناسنامه ایرانی از طریق ازدواج مادران بازم با مردان خارجی هم خب انجام شد، البته خب خیلی دیر ولی برصد بازه خودش رو داشت. خانم مرادی پرسیدن آیا میتونیم از این منظر به این قضیه نگاه کنیم که با توجه به شرایط زمانه این دیدگاه های فقهی و عدم استقلال مالی زنان که بعضا مجبور بودن بعد از به صلاح حالا طلاق ازدواج مجدد کنن، این موارد اون زمان به نفع زنان بوده و بار مسئولیت رو از دوششون برداشته برمیده و امر ازدواج مجدد رو براش تسهیل میکرده، میگم این دیدگاه رو چقدر میشه
مورد؟ دقیقا همینطوره. ببینید من عرض کردم مبانی دستگاه حقوقی، مبانی نظام حقوقی یک مبانی خاصیه. ببینید ما توی مبنای این فقه شیعه این هستش که همشوهر در واقع صاحب زنه دیگه، مثلا مهریه رو که میگیره حق هر گونه حقی رو از زنش زائل میکنه دیگه، شما مهریه رو میگیری و نفقه رو میگیری، بر اساس اون بیرون از منزل نمیتونی بری، هیچ کار دیگه ای نمیتونی بکنی و به دلیل اینکه نفقه رو میگیری شاید بسیاری از حقوق هم از شما زایل میشه. اون شخصی که حالا کل این نکاح بر اساس اون صورت میگیره و بعد انحلال نکاح، طلاق به از طرف کی انجام میگیره؟ طلاق از طرف شوهر انجام میگیره دیگه، یعنی حق زنم هیچ حقی نداره، هر لحظه که میخواست مرد میتونه زن رو طلاق بده. خب حالا یکی از کارهایی که فعالان مدنی حقوق زن انجام دادن همین بحث طلاق بوده دیگه. در اون پارادایمی که این کتاب‌های فقهی نوشته شده، همطور که خانم مرادی عزیز گفتن، زن در واقع یک شخصیت مستقلی برای خودش نداشته. عدم استقلال مالی باعث می شده که به هر نحو در چرخه ازدواج شاید بشه گفت محکوم بوده. و این استقلال مالی که الان زن پیدا کرده به هر صورت کمک کرده به اینکه یکی از مهمترین حقوقش رو که حقوق مادری میشه این رو بتونه بگیره.
بله بسیار خوب. سرکار خانم اسلامیان سوال کردن که عدم قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده که متاسفانه در جامعه ما هم رخ داده، آیا به مباحث الحاق ولد به پدر که فرمودید هم برمیگرده؟ چون در مورد مادر عدم قصاص منتقیه.
بله برمیگرده، یعنی این حق برای، همطور که عرض کردم تو بحث تو کتاب قصاص، تو کتاب دیات و تو کتاب ارث جن جای دیگه هست که ما بحثای مادر رو داریم، در واقع پدر و جد پدری قصاص نمیشن دیگه بر کاری که یا جرحی که جنایتی که علیه فرزندشون انجام دادن، همین مربوط میشه به همین بحث الحاق فرزند پدر. مسائل خیلی زیاد دیگه ای هستش. حالا شما اگر که فرصت داشته باشید و به قول خانم جزائری اعصاب داشته باشید این کتاب ها رو بخونید، ببینید مثلا میگن که سیادت فقط از پدر منتقل میشه. خب حالا اب نداره سیادت از پدر منتقل بشه، ولیکن یه جایی هستش که خمس مثلا میخواد تعلق بگیره، زکات میخواد تعلق بگیره، میگن که نه این بهش تعلق نمیگیره، این پدرش مثلا سید بوده، مادرش یعنی اهمیتی نداره. خیلی مسائل این الحاق فرزند به پدر جاهای مختلفی توی منابع فقهی خودش رو نشون میده.
بسیار ممنون و متشکر. من سوال دیگه ای رو در بخش پابلیک چت نمی بینم. اگر دوستان پرسشی برسر اگر داشتن تا الان احتمالا تایپ می کردن، من مبنا رو بری می ذارم که پرسشی باقی نمونده. شما هم خسته هستید و برسر ارائه جامع و خوبی بود. انشالله این سرفصل هایی باشه برای، عرض کردم صحبتی که اول کردم، برای تأثیرگذاری در آینده و انشالله جنبه کاربردی پیدا کنه و ما خوشحال باشیم از اینکه بر پایه این جور نشست ها طرح مسئله کردیم و انشالله تونستیم مطالبه های زنانه ای که در واقع به رشد کلی و عمومی جامعه فراتر از بحث های جنسیتی منجر خواهد شد، انشالله روزی نتیجه بخش باشه. شما اگه فرمایش خاصی دارید بفرمایید خانم دکتر.
ارزی ندارم، همه رو به خدا میسپارم.
خیلی تشکر میکنم از جناب عالی، از سرکار خانم مرادی برتا دبیر اجرایی کمیته و سرکار خانم هوشنگی مدیر مسئول کمیته تخصص مطالعات زنان و همه دوستانی که در این نشست حضور داشتن و انشالله ازشون دعوت میکنیم که برای جلسات بعد ما هم چه عضو باشن چه نباشن حضور داشته باشن، انشالله پی بگیرن و انشالله از نظراتشون ما رو بر صورت بهره‌مند بکنن. دوستان زحمت کشیدن، خانم مرادی ایمیل انجمن رو توی پابلیک چت گذاشتن، اگر دوستانی تمایل دارن در کمیته عضو بشن، چون لازمش عضویت در انجمن هست، از طریق ایمیل میتونن درخواستشون رو مطرح بکنن و ما در اولین فرصت باهاشون تماس میگیریم و انشالله برای عضویت اقدام خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزار و ممنون هستم. انشاءالله در نشست‌های آینده همه شما رو ببینیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه دوستان رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم. You are currently the only person in this conference. بعد خانم دکتر زحمت بکشید ریکوردر رو قطع کنید، چراغ رو هم خاموش کنید، در هم ببندید. تشکر.